بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یضعف مع تسلیمه به بطلان القیاس. قاعده کلی این شد: اقرار به لفظ مجمل قبوله، یعنی نافذه. اصل اقرار رو نافذه، نمیگیم اقرار باطل لغوه، اما ازش تفسیر میطلبیم، میگیم آقای مقر تفسیر کن. هر تفسیری کرد، البته با اون شرایطی که گفتیم، بعضی وقتا گفتیم حد اقلها رو باید رعایت کنه در تفسیر، یعنی اگر گفته مال، باید اونی که اقرار میکنه مالیت داشته باشه. حتی اگر گفته حق یا شیئون، شاید بیاییم بگیم حقوق مادی مراد باید باشه، اون مبنایی شد. در هر حال اون حد اقلها رو رعایت کنه و تفسیر کنه، عیبی نداره. خب بحث بعدی اینه که آیا کلمه کثیرون مجمله یا مجمل نیست. یعنی کلی رو قبول کردیم، در مجملات مگر باید تفسیر کنه. الان یه بحث های صغروی هم میکنه، آیا این مجمله یا مجمل نیست. خوب دقت کنید، ما کلیت رو قبول کردیم که در مجمل ها باید تفسیر کنه، اما ممکنه در مصداق، در بحث صغرا، بعضی ها رو مجمل بدونیم، پس نیاز به تفسیر داره. بعضی ها رو مجمل ندونیم، نیاز به تفسیر دیگه نداره. یکی از اون الفاظ که مورد اختلاف واقع شده مجملیانه، کلمه کثیره. یک فردی بگه چه لهو علی مالون کثیر، من مال زیادی به او بدهکارم. بعضیا گفتن که این دیگه تفسیر نمیخواد، یعنی 80. البته از یه جنبه تفسیر میخواد، باید بگه چه مثلا مالون کثیر من الدراهم تا کاملا مبین بشه، یا مالون کثیر من الارض تا کاملا معین بشه. اون متعلق مال باید ذکر بشه، اما از جهت کثیر بودن مجمل دیگه نیست. لزومی نداره ازش بپرسیم چه آقا کثیر مراد چی بوده. میگه چرا؟ میگه چون در دین ما کثیر یعنی 80. میگیم از کجا مفهوم موضوع له کثیرش داده؟ میگه نه، مراد 80. دقت کنید، اینا حرفشون این نیست موضوع له کثیرش داده، مستعملون فیهش 80، میگه مرادش داده. چرا؟ میگه روایت داریم در نظر هر کس این گونه نظر بگوید 80 میشه. مثلا بگوید که من بر فلانی کثیر درهم خواهم داد، یعنی 80 درهم باید بده. این کثیر در نظر یه روایت داریم که به معنای 80. یک شاهدم مؤیدم بر این روایت داریم که خدای متعال کثیر رو در 80 استعمال کرده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیر، یعنی در 80 جا خدا به شما کمک کرد، چون پیامبر 80 زنج داشت، در اونجا کمک کرد. پس کثیرون در فضای شرع لیس بمجمل، این حرفشون اینه. یعنی صغرا رو یه مقدار در کثیرون قبول نداریم که مجملون، نیازی به تفسیر نیست. مرحوم شهید ثانی میگه این حرف حرف باطلیه، این کثیرون، شهید اولم میگه باطلیه، چون این گیله نقل کرد اینو. کثیرون هم از مجملاته، باید تفسیر کنه طرف. این استدلالات هم درست نیست. اولا نظر خود این ما قبول نداریم، یعنی در خود نظرم اینو قبول نداریم، اون روایت هم روایت قابل استنادی نیست، معتبری نیست، پس قبول نداریم. این یک. دو، در بحث نظر هم قبول داشته باشیم چه ربطی داره در اقرار قبول کنیم؟ نظر بابیست، اقرار باب جدا، قیاس میشه. بله در نظر کثیرون مراد 80 باشه، قیاس نباید بکنیم که. این دو. سه، ما دلیل داریم که کثیرون به معنای غیر 80 هم در دین اومده، یعنی غیر از اینکه قیاسه حرف شما اصلا باطل هم هست. در قرآن آیاتی اومده، کلمه کثیرون اومده، مراد هشتاد نیست، فئتون کثیر و اذکر الله ذکرن کثیرا. هیچ مفسری نیومده گفت بگه 80 تا ذکر بگو، 80 تا سبحان الله بگو، 80 تا الله اکبر بگو. ذکرن کثیر یعنی واقعا ذکر زیاد. این مباحث پس نتیجه این شد که کثیرون مجمله، از اون کبرا خارج نشده، صغراش هم درسته، لفظ کثیر مجملون، کبراش هم این میشه که در هر مجملی اقرار به مجمل تفسیر میخواد. میگه خیلی جای شگفتی است که بعضیا عظیمون رو هم ملحق به کثیرون کردن، گفتن عظیمون هم یعنی هشتاد. دیگه در کثیرون یه روایت غیر معتبری داشتیم، یک آیهی داشتیم که مثلا اونجا مصداقش 80 زنج بود، اونم مفهومش نه مصداقش، معناش یعنی فی موات نه کثیره، لاچن شما اومدید در عظیمون که الحاق کردید اینها رو هم ندارید. این جای شگفتی است. این قسمت رو بخونیم. و یضعف، این استدلال این آقایون تضعیف میشه، مع تسلیمهی، اگر تسلیم بشیم در نظر، مع تسلیم نظر، یعنی اون نظر رو قبول کنیم، بس اولین اشکالی نسه در نظر باطله، اما مع تسلیم و نظر یضعف به بطلان القیاس، به اینچه قیاس آقا باطله، شما چرا قیاس میکنید؟ این یک. دو ولی این در حقیقت میشه قیاس دو، اون در نظرم قبول نداریم یک، اما این طوری شهید ثانی میگه اگر در نظرم قبول کنیم این قیاس میشه. علاوه ولی استعمال الکثیر فی القرآن، در قرآن کلمه کثیر استعمال شده لغیر زالج، یعنی غیر سمانون، برای غیر هشتادم استعمال شده، مثل فئتون کثیره و ذکرن کثیرن، اینا به معنای هشتاد نیستن. و دعوا انه عرف شرعی فلا قیاسه خلاف الظاهر، یک فردی اون جواب دوم ما را میخواد جواب بده، بگه آقا قیاس نیست، چه اصلا ما ادعامون این است که کلمه کثیر حقیقت شرعیه شده، در شرع یه اصطلاح پیدا کرده، چجور صلات حقیقت شرعی است، زکات حقیقت شرعی است، کثیرون هم یعنی هشتاد. ببین خلاف ظاهره، ما این در مراد عیبی نداره بیاییم بگیم مراد هشتاده، اما بیاییم بگیم مستعملون فیهش عوض شده، موضوعون لهش عوض شده، این یعنی جواب، یعنی موضوعون لهش عوض شده، انگار کلمه کثیرون اصطلاح شرعی شده، یه نقل معنا پیدا کرده از زیاد به این معنای هشتاد، این خلاف ظاهره. و دعوا انه عرف شرعیون، بگیم این کثیر یه عرف شرعی شده، عرف یعنی اصطلاح، اصطلاح شرعی شده، فلا قیاسه، بس قیاسی در کار نیست، نمیخوایم هشتاد در نظر رو قیاس کنیم برای اقرار، این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهره. ما از کلمه کثیرون این نمیفهمیم، کثیرون فرق میکنه با صلاتون زکاتون خمسون، اونا اصطلاح شرعی، یعنی این اصطلاح شرعی خلاف ظاهر است، یعنی اونی که متعارف ما میفهمیم خلاف اینه. و الحاق العظیم بهی غریبون، این چه کلمه عظیمون را هم به اون ملحق کنیم، این خیلی شگفتیه، اون لااقل یه دلیل های ضعیفی هم داشت، این هیچ دلیل نداره. پس نتیجه این شد که کثیرون مجملون. خب الان عبارت بعدی، این مباحث بحث در صغریات، کلیت دیگه تمام شده، از این به بعد یه مقدار بحث های تقریبا 3-4 جلسه ما صغریاته، یعنی این اقرار معناش چیه. یک فردی اینطوری گفته، لهو علیه اکثرو من مال فلانن، میگه ببینید مال فلانی چه مقداره، مثلا 100 میلیونه، من برای اون زید زیادتر بدهکارم از مال عمر. یعنی مال عمر چه مقداره؟ 100 میلیونم باشه، من برای زید بیشتر از او بدهکارم. اقرارش به این نحوه، یعنی زید هر مقدار مال داره، من برای عمر یا برعکس این مقدار زیادتر از او بدهکارم. خب اینجا چجور این اقرار رو محاسبه میکنن؟ اموال زید رو محاسبه میکنن، میگن این اقرار کرده چه برای عمر زیادتره دیگه، یه مقدار زیادتر در نظر میگیرن و میگن این مقدار بدهکاره. خب اینجا ازش تفسیر میطلبیم یا نه؟ میگه تفسیر لازم نیست، ما محاسبه میکنیم یه مقدار زیادتر. اما اگر خودش تفسیر کرد، نباید از این مال زید کمتر تفسیر کنه، چون گفت از او زیادتر من بدهکارم به امر دیگه. یعنی تفسیرش این دا حد اقلش یه مقدار زیادتر از مال زیده. اینجا از اون نمیشه، از 100 میلیون و یک تومن نمیتونه کمتر بگه، باید اونو بگه. چون فرض این است من به زید 100 میلیون دارایی داره، منم گفتم که من به امر بیشتر از مال زید بدهکارم. خب اگر میگه بگه من 1 میلیون بدهکارم، میگیم آخه زید 100 میلیون دارایی داره، شما گفتید من به امر بیش از دارایی زید بدهکارم، چجور الان 1 میلیون تفسیر میکنی؟ میگه من خیال میکردم زید هیچ پولی نداره، به همین خاطر گفتم، خیال کردم مثلا همون 600 تومن 500 تومن پول داره، به همین خاطر گفتم من 1 میلیونی چه به این امر بدهکارم زیادتر از دارایی زیده. من توهمم این بود، خیالم این بود، زعمم این بود. آیا قبول میکنیم؟ میشه ببینید یه وقت حسابدار زیده این فرد، یعنی این فردی چنان اقرار کرد، خودش حسابدار زیده، میدونه زید چقدر دارایی داره، از او قبول نمیشه. چون میگن چه شما میدونید چه زید چقدر دارایی داره، چجور خیال میکردید 600 تومن پول داره داراییش اینقدر. یه وقت نبیگانه است از او خیال میکرد، اون موقع قسم میخوره بر عدم العلم و حرفش قبوله. خب ولو گاله، اجر بیاد طرف بجه چه لهو، لهو رو من این مثالش اینطوری تطبیق کردم دیگه، به امر من بدهکارم، لهو علیه اکثر من مال فلانن، زیادتر از مال زید من بدهکارم به امر. خب لازمهو بر اون لازم میشه، بر اون لازمهو ضمیرش برمیگرده به مقر، بر اون مقر لازم میشه، یعنی مقر باید اینجا 100 میلیون و یک تومن بده، لازم میشه به قدرهی، یعنی به قدر مال فلان و زیاده، چون گفت زیادتر دیگه. خب اگر خودش اومد تفسیر کرد، خود این مقرد بعدن اومد تفسیر کرد، ولو فسرهو بدونه، اگر کمتر تفسیر کرد، گفت آقا این زید 600 هزار تومن پول داره، منم 1 میلیون به این بدهکارم، منظورم این بود. ولو فسرهو بدونه، یعنی اینجا بدون یعنی کمتر، کمتر از مال زید، مال واقعی زید نگفت، کمتر. و ادعا ظن القله، ادعاش هم این بود که من خیال میکردم، چه گمانم این بود که این کم داراییش، به همین خاطر گفتم من زیادتر از او بدهکارم، زیادتر از دارایی زید به امر بدهکارم. حلفه، اینجا قسم میخوره، لاصالت عدم علمی به، چون اصل این است این فرد علم به دارایی زید نداره. ما خب اصل اینه، اینجا میخواد بگه چه، هم اصل اینه هم ظاهر اینه، اینجا اصل و ظاهر با هم منطبقن. اصل این است من علمی ندارم، ظاهر هم این است اموال دارایی های دیگران معمولا مخفیه. این چه در مجلس بحث شفاف سازی دارایی مسئولین اومده، آیا شفاف سازی بشه، یعنی نوعا چیه، دارایی ها مخفی میشه. ما ظهور ان المال من شأنه ان يخفى، مال شأنیتش این است برای دیگران مخفی میشه، خودش رفته یه چیزی خریده، خودش داراییاشو میدونه، حساب بانکیشو میدونه، به همین خاطر ظاهرا مخفیه بودن، اصل هم ظاهر اماره میشه، اصل چی میشه؟ اصل عملی میشه. البته یه بحث خیلی دقیقی این ظاهر و اصل چه در این با هم تعارض کنن کدومش مقدمه. با این تبیینی چه من کردم، ظاهر باید مقدم باشه چون ظاهر یه نوع اماره است. در هر حال بعضیا اختلافایی دارن، ما اینجا دیگه این اختلاف نیست، ظاهر با اصل یکی. خب و حلفه و فسرهو به ما زنه، اول قسم میخوره بعد تفسیر میکنه به اون مقداری که گمان کرده بود. میگفت من گمان میکنم 600 هزار تومن این دارایی زید بود، منم بدهکارم مثلا 650 هزار تومن، 1,000,000 تومن. دیگه دارایی زید رو نمیدونستم 100 میلیونه. فسر به ما زنه، پس اول قسم میخوره بعد تفسیر میکنه اون مقدار چه گمان میکرد. و زاد علیه زیادتن، یه مقدارم زیادت چون گفته از ید در مضمون اقرارشم بود چه من زیادتر از دارایی زید بدهکارم به امر، اون یه مقدارم زیادو میذاره. خب شهید اول این گونه فرمود، شهید ثانی یک نقد کوچکی میکنه، میگه همیشه اینطوری نیست، یک تبصره داره. اگر حسابدار زید باشه قبول نیست تفسیرش. و ینبغی تقییده به امکان الجهل بهی فی حقه. و ینبغی سزاوار است قید بزنیم تقیید این قسم رو، این که اگر قسم بخوره حرفش رو قبول میکنیم، این تقیید، تقیید این قبول حرفش معل قسم، این تقیید هو ضمیرش به حلف برمیگرده، اما مراد قبول و قولی معل حلف، یعنی قسم خوردنش رو قبول میکنیم، یعنی قولش رو قبول میکنیم با قسم خوردن، اینو باید قید بزنیم. به چی قید بزنیم؟ به امکان الجهل به، چه این چه امکان داشته باشد جهل به اون مال زید، مال فلان فی حقی، در حق این مقر جهل امکان داشته باشد، یعنی حسابدار زید نباشد. خب ولا فرق فی زالج بین قولهی قبل زالج انی اعلم و مال فلان و عدمه. ببینید یه وقت قبل الاقرار یا قبل از این قسم خوردن میگه من عالمم به مال فلانی، یه وقت هیچی نمیگه، اما بعدن چه میان میگن 100 میلیون و یک تومن باید بدی طبق این اقرار، میگه چرا؟ میگه خب الان دارایی زید و حساب کردیم شد 100 میلیون. میگه بابا من فکر میکردم 600 تومن داراییش. میگه اینجا چه گفتیم قسم میخوره و حرفش قبوله، فرق نمیکنه، قبلن این جمله رو به کار برده بود که من میدونم ما دارایی زید چقدره یا نمیدونم، این نقشی نداره. میفرماید ولا فرق فی ذلك، این که قسم میخوره و حرفش قبول میشه فرقی نمیکنه، بین قولی قبل از آلش، بین این که این حرف رو زده باشد مگر قبل از آلش، قبل از این قسم خوردن و این زن قبل از آلش رو بزنیم به ادعا بهتر، قبل از این ادعای زن الگله، قبل از این ادعا اگر گفته باشد که اینی اعلم و مال فلانه، من مال فلانه رو میدونم چقدره، دارایش رو میدونم یا و عدمه، لا فرق بین این حرف این جمله رو گفته باشد یا نه، اگر بعدم بیاد بگوید چه من خیال میکردم دارایش این مقدار رو، به همین خاطر گفتم میدونم، میدونم دارایی زید رو، خیال میکردم این مقداره گفتم میدونم، این فرقی نمیکنه، همون قسم سر جای خودشه. بله اگر این گونه بگوید، دقت کنید، بیاد بده چه در جملات قبلی اقرار دیگری هم داخلش بوده، یعنی یه جمله خبریه هم بوده، ما در یکی از جملاتش این بوده چه زید 50 میلیون دارایی داره، بعد الان بر کلی نمیگفت، نمیگفت من میدونم چقدر دارایی داره، این نه، اصلا تعیینم کرده بود، الان میگه چه من خیال میکردم 650، این دیگه تناقض‌گوییه، اینو ازش قبول نمی کنی. نم لو کان قد اگر به انهو قدرون یزید و اما ادعا زنه، اگر قبلا اقرار کرده طرف چه اون مقدار مقداریست، یعنی به انهو یعنی به انه مال زید مال فلانه، اون مال فلانی مقداری زیادتر از اونی که الان ادعای زنش میکنه، الان چون بهش میگن 100 میلیون و یک تومن بده، میگه من خیال میکردم 600 تومن دارایی داره، ادعای زنش اینه، اما قبلا گفته بود من 50 میلیون او دارایی داره. اینجا دیگه حرفشو قبول نمیکنیم. لم یقبل انکاره ثانیاً، انکار دومش رو قبول نمی کنیم، انکار این مگر رو. خب میگه میاد، میدونی که انسان توجیه هم میتونه بکنه، میگه ببینید من چی گفتم داراییش 50 میلیونه، منظورم دارایی مختلط از حلال و حرام بود، من ظنم این است که حلال 600 تومنه و با این زن گفتم من به امر بدهکارم. اینجا یک توضیح پیچیده‌ای میکنه، مغالطه پیچیده‌ای میکنه، میگه چه ببینید من درسته اقرار قبلی من 50 میلیونه، ولی این اقرار قبلی من ام از دارایی حلال و حرامشه، اما اونی که من زن نمی کردم دارایی حلالشو 600 تومن بوده، منم چه اقرار کردم بدهکارم به امر زیادتر از دارایی زید، مرادم دارایی حلال زید بوده. این مغالطه و توجیه. میگه خب بعضیا میگن این مغالطه است، متعارف نیست، یعنی به عرف این گونه جملاتو بدی از تو قبول نمی کنن، میگن شما چه گفتی 50 میلیون مرادت دارایی حلالت، دارایی حرام الان ساختی. بعضی هم میگن خب خودش تفسیر میکنه دیگه مفسر خودشه، متکلم هم خودش بود. ولو تأول، اگر بیاد توجیه کند به انگاله این گونه بگوید مال و فلانن حرامون او شبهتون او اینون، مال اینا توضیحات متعددیست، مال فلانی چه گفتم 50 میلیون حرام بوده یا شبهه بوده یا به عنوان این منظورم بوده، الان اونا مال فلانی 50 میلیون اینه، من چه گفتم دارایی یعنی منظور دین او، و ما اقرار تو بهی حلال و دینون، اونی که من اقرار کردم که زیادتر از دارایی زید به امر بده کارم، یعنی زیادتر از منظورم از دارایی مال حلال بوده این یک، یا زیادتر از دارایی منظور از دارایی یعنی دین بوده، یعنی اون مقدار چه زید از دیگران طلب داره چه دارایی دینی زیده، از اون من بیشتر بدهکارم به امر، دارایی منظور عین نبوده، اونجا هم چه گفتم 50 میلیون دارایی داره منظور عین بوده، پس اینا با هم تناقض ندارن، من نمیخوام بگم دروغ گفتم، نه دارایی زید 50 میلیون منظور عین، این که من زیادتر بدهکارم منظور زیادتر از طلبهای زید، و الحلال و الدین اکثر نفعا و بقاءا، این حلال و دین منفعتش زیادتره بقاش هم زیادتره، مال حلال نفعش زیادتره بقاش هم زیادتره، و دین هم که در او طلب داره از دیگران خب همیشه میمونه، منظورم اینه، چون این خراب میشه از بین میره، ولی طلبها چه میمونن تا به این تبدیل نشده خراب نمیشه، یعنی فردی ممکنه یه اینی که بدهکاره طرف مثلا این اینو خراب کنه، دین هیچ وقت از بین نمیره، پس منظورم این بود با این توضیحات. ففی قبولی گولا، آیا این مگر چه در حقیقت اینجا مگر اصطلاحاً اینطوری بگیم تا خوب متوجه بشیم، مگر توضیحگر، این مگر توضیحگر آیا حرفشو قبول میکنیم یا نه؟ دو گوله من اندل متبادر چسرت المقدار، منظور از این اقرارها ظهور عرفیش این است مقدار زیادتره، یعنی من چی میگم نسبت به دارایی زید بیشتر به امر بدهکارم، یعنی دارایی یعنی مقدارش، نه اون حلالش، به کیفیت کار ندارم بگی مراد من دارایی حلالش بوده، یعنی اون مقدارش چه مقداره نسبت به اون مقدار حساب کن من زیادتر بدهکارم. فیکون و حقیقتم فیها، چون متبادر اینه حقیقت در این چسرت المقدار باید معنا کنیم. و هی مقدمتون، این تبادر حقیقی مقدم است بر مجاز. ما نمیگیم همه جا مجاز میره عقبا، اینجا چون معدم قرینت صارفه، قرینه صارفه ای در کار نیست، شما باید قرینه داشته باشید که از معنای حقیقی منصرف کنه این معنای حقیقی چسرت و ازید، یعنی ازید و مقدارن، چسرت و مقدارن. پس توضیحات شما میشه مغالطه. این تبیین این است، این اقرار رو، این تفسیر رو ازش قبول نمی کنیم، پس ازش 100 میلیون یک تومن بگیریم دیگه. مال حلال مرادم بود، این مرادم بود، نمیشه. یکی هم یا آقا این خودش گفته دیگه، این حرفا رو از تفسیرش از خودش بپرسیم دیگه، چرا به آسمان و زمین میریم؟ و من امکان ارادت المجاز، خب امکان داره، مجاز اراده کرده بود، فقط قرینه داشت. ولا یعلم قصده الا من لفظه، قصد این فرد از لفظش معلوم نبود قصدش چی بوده. خب قصد امر قلبیه دیگه، فیرجع الیه فیه، در این قصد به خود این تفسیر طرف مراجعه میکنیم. فیرجع الی از شخص فی قصدهی، خب کدومش مقدمه؟ آقای شهید ثانی میگه ولا یخفا قوت الاول، جمله اولی قویه، استدلال اول. چون ببینید ما ظهورات عرفی رو تمسک میکنیم، ولو طرف بیاد بگه من این ظهورم مرادم نبود، این حرف طرف رو قبول نمیکنیم. یک فردی به یک فردی توهین کرده، حرفهای تحقیرآمیز زده، بعد بیاد بگه مرادم یه چیزهای دیگری بوده. این ظهورات عرفی در اقرارات مورد قبول، این توضیحات غیر ظاهر، توضیحات مجازی که قرینه نداریم قابل قبول نیست. بله اگر قرینه داشتیم اون موقع قبول. قرینه مثلا الان برای یه تبصره میزنه، اونجا موارد قرینه است، تبصرهش کجاست؟ هنوز اقرارش تمام نشده میاره ادامهشو، میگه ببینید من زیادتر بدهکارم از دارایی زید، من به امر زیادتر از دارایی زید بدهکارم، البته مرادم دارایی های حلاله، یا بگه البته مرادم دارایی های طلبی ایشونه. این گونه بگوید، چون هنوز چلام منعقد نشده ادامش گفته، بله این قرینه میشه بر اون معنای اون جمله، و اون جمله رو بر اساس این قرینه معنا میکنیم. نعم لو اتصلت تفسیر و بالاقرار، اگر تفسیرشو به اقرار متصل کرده بود، لم یبعد القبول، اینجا بعید نیست، بله قبول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.